بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين دانستیم خداوند مهربان برای مستقیم شدن زندگی در همه شؤونش دو میزان، دو معیار و به عبارت ساده تر دو شاغول قرار داده که همه بتوانند وضع قلب و نفس و اعضا و جوارح خود رو با ارزیابی کردن با این دو معیار بفهمن و درک کنن که هر کدام از این سه حقیقت در کجا قرار دارن، در چه جایگاهی هستند، آیا منحرفن یا مستقیم. یک معیار قرآن مجید ان هو الا ذکر للعالمین، این قرآن توجه دهنده همه جهانیانه به وضع خودشون. لمن شاء منکم ان یستقیم، اگر هر کدام از این جهانیان بخوان بفهمن که مستقیم هستن یا منحرف. در صورت انحراف قلب و نفس و اعضا و جواره، فرد، خانواده، جامعه آلوده به هر نوع فسادی خواهد شد. چیزی که دلیل نمیخواد هم تا تاریخ اقوام رو میشه در خود قرآن و کتاب‌های تاریخی دید، هم اوضاع زمان رو و روزگار رو. این همه فساد ناشی از انحراف قلب و نفس و اعضا و جوارح، میزان دوم و معیار دوم فرهنگ پاک الهی پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین و در یک کلمه اهل بیت. اگر کسی بتوانه خودش رو با آیات قرآن شاغول گیری بکنه و روایات، خب واجب این کار رو انجام بده. اگر کسی معانی قرآن و روایات رو نمیدونه، پروردگار میفرماید فسألوا اهل الذکر، از اهلش بپرس. اهلش هم همیشه بودند و الان هم هستند، آینده هم خواهند بود. وعده دادم خدمتون یه شب مسئله معیارگیری رو با قرآن عرض کنم، یه شب با روایات. امشب روایت بسیار مهمی رو که در مهمترین کتاب‌های ما از قدیمی‌ترین کتاب نقل شده براتون عرض می‌کنم. روایت از وجود مبارک رسول خداست. روایت فوق العاده ایه. پیغمبر اکرم در این روایت معیار بهشتی شدن رو بیان میکنن. چه معیاری، چه شاغولی، چه ترازویی، چه میزانی باید انتخاب کرد که انسان رو این میزان و معیار به بهشت برسونه؟ چی رو باید انتخاب کرد؟ من چی کار بکنم که راه من از دنیا به آخرت راه جنت الله بشه؟ که البته در این راه مسئله رحمت خدا، مغفرت خدا، رضوان خدا هم تحقق پیدا میکنه. پیغمبر میفرماید شش مسئله رو از من بپذیرید نه بشنوید. کلمات روایت خیلی جالبه، نمی فرماید اسم او. بیاید من 6 تا مطلب رو براتون بگم، شما بشین بهشتی. فرماید 6 حقیقت رو از من بپذیرید، قبول بکنید. وقتی قبول کردید که این گونه باشید، اتقبل لکم بالجنه، من هم ورود شما رو به بهشت ضمانت میکنم، قبول میکنم، میپذیرم. هیچ پیغمبری وعدش تخلف نداشت، هیچ پیغمبری به مردم غیر حقیقت نگفت، هیچ پیغمبری مردم رو بدون دلیل تشویق نکرد. انبیاء الهی حق بودند و حق هم گفتند. وقتی وجود مبارک رسول خدا می‌فرماید من ضامن بهشت میشم برای شما، خب این ضمانت رو خدا قبول میکنه، میپذیره، امضا میکنه. اما این 6 مسئله: 1، اذا حدثتم فلا تکذب، تا آخر عمرتون تو حرف زدنتون دروغ نگی، به هیچکی دروغ نگی. دروغ یک کار منافقانه است، یک کار دروییه. یعنی من یه نیتی دارم، یه چیزی در قلبم، غیر اونو به طرف مقابلم میگم، یعنی دارم پوچگویی میکنم، دارم یاوه‌گویی میکنم، دارم بیهوده میگم، دارم یه چیزی که اصلا واقعیت نداره این رو به صورت یه امر واقعی جلوه میدم. خیلی کار زشتیه که من غیر حقیقتی رو با مردم به گونه‌ای صحبت بکنم که مردم فکر کنن حقیقت. یک، به خودتون دروغ نگین، به پروردگار عالم دروغ نگین، به پدر و مادر، به زن و بچه، به اقوام، به مردم دروغ نگین. یعنی منافقانه برخورد نکنید، رو راست باش، درست باش. وقتی در پیشگاه حضرت حق میگه ایاک نعبد، من فقط معبود قابل پرستشم توی. بلایی تو زندگیش پول معبود باشه، شهوت معبود باشه، صندلی و مقام معبود باشه، خب این دروغ به پروردگار. اون وقت این دروغ رو در قیامت میتونم به عنوان حرف راست به پروردگار بقبولونم، بگم من 60 سال میگفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، راست میگفتم. فکر کنم ببینم در دادگاه قیامت دروغا رو میتونم به عنوان سخن صدق بقبولونم. پروردگاری که کرارن در قرآن میفرماید باطنتون رو خبر دارم، معنی گفتارتون رو خبر دارم، نیتهاتون رو خبر دارم، علیمون به ذات صدورم. خب چگونه قیامت میشه من دروغم رو راست بقبولونم؟ که ممکن نیست. برای پروردگار عالم غیبی وجود نداره، برای پروردگار عالم ان کل لما جمیع لدینا محضرون، همه چی پیش او حاضره، پنهان نداره خدا، خلوت برای او وجود نداره. دروغ نگی. روایاتمون میگه اگر مال محترم کسی در خطر قرار گرفت و شما افتادی وسط، یه مطلبی رو گفتی که اون مال محفوظ موند، جانی در خطر قرار گرفت، شما اومدی یه مسئله رو گفتی جان محفوظ موند، آبروی مرد و زنی در خطر قرار گرفت، شما اومدی مطلبی رو عنوان کردین آبرو محفوظ موند، ولی اینایی که گفتی واقعیت نداشت. پیغمبر اکرم می‌فرماید اینو دروغ نمیگم، یعنی مهر دروغ به این حرف نمیزنم. جان مردم، مال مردم، آبروی مردم اونقدر در پیشگاه خدا قیمت داره که شما با یه حرفی که ساختی این آبرو رو حفظ میکنی، این مال رو حفظ میکنی، این جان رو حفظ میکنی، این رو من مهر دروغ بهش نمیزنم. نه اینکه دروغی قبول دارم عیبی نداره، نه، پیغمبر خیلی زیبا میفرماید المصلح لیس بکذاب، اونی که نشسته برای اصلاح یه کار مالی آبرویی جانی یه حرف زیبایی رو ساخته و طرفم قبول کرده، مالو غارت نکرد، آدمه رو نکشت، آبرو رو نبرد، این دروغ نی. این اینجا دو تا مطلب براتون عرض بکنم. از نظر ارزشی خیلی سنگینه. وقتی که نفر سوم بعد مرگ رسول خدا کشته شد، نفر دوم وصیت کرد 6 نفر رو دعوت کنید توی اتاق، در رو ببندید. اسمم برد، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابی وقاص، عثمان، طلحه، زبیر یا ابو عبیده جراح به جای سعد وقاص و علی ابن ابی طالب. یکی از این 6 نفر رو به عنوان حاکم، نفر دوم که کشته شد هنو نمورده بود، او این طرح و ریخ که اینا رو دعوت کنید، عثمان رو، عبدالرحمن ابن عوف و وکی و طلحه و زبیر و علی ابن ابی طالب، یکی از اینا رو به عنوان حاکم کشور تعیین کنید 3 روز. اگه به جایی نرسیدید هر 6 تا رو بکشید. بعد مردم بیشینن یه نفر رو تعیین کنن. شما به چه مجوزی حکم قتل 6 نفر رو دید؟ اینا که مهدور و دم نبودن، اینا که قاتل نبودن، اینا که مورد قصاص نداشتن، به چه دلیل قرآنی و روایتی حکم قتل 6 تا رو دادی؟ خیلی محکم گفت بعد 3 روز اگه کسی تعیین نشد هر 6 تا رو بکشه. این اسمش انحراف. اگر من رأی خودم و قول خودم و سخن خودم و با کتاب خدا و روایت شاغول گیری بکنم حکم قتل نمیدم که. اگر قاضی در داوری مطابق با قرآن و روایت و فتوا و قانون برگرفته شده یا از فقه حکم بکنه، خب این حکم درستیه. اگر در غیر این مسیر حکم بکنه، حکم خلاف پروردگاره. خیلی مسئله باریکتر زموه، خیلی باریکتر از اون چه که من فکر میکنم. شیشتا رو جمع کردم، نفر دومی که کشته شده بود بردن دفن کردن، اونم جایی که 100% قصبی بود، یعنی 1 سانتیمتر مربعش رو حق نداشت، ولی خانوادهش بردن و دفنش کردن. اون خانه ارث فاطمه زهرا بوده و به زنان پیغمبر هر کدومشون از اونجا کمتر از 1 وجب میرسیده. روز اوله عبدالرحمن ابن عوف گفت من حال و نای حاکم شدن ندارم، به من رأی بدین، من به یه نفر بیعت بکنم اون بشه حاکمم، این ساعت اول کارو تموم بکنم. بحث دروغه. دستشو دراز کرد به طرف امیرالمؤمنین، گفت عبایه و که علا کتاب الله و سنت رسوله و سنت شیخین، من از طرف جامعه اسلامی کدوم جامعه تو رو وکیل کرده بود؟ چرا دروغ میگی؟ جامعه مدینه، جامعه مکه، جوامع دیگه کدومشون تو رو وکیل کرده بودن که از طرف جامعه اسلامی به امیرالمؤمنین بیعت بکنی، حکومت استقرار پیدا بکنه در امیرالمؤمنین؟ ولی حالا گفت، تهرونی‌ها میگن دروغ حناق نی که آدمو خفه کنه، میگه آدم. یعنی بعد مرگ پیغمبر 100 جور دروغ سوار هم دیگه کردن تا جامعه رو به اینجا کشیدن. دروغ گناه کمی نیست. 1 میلیارد نفر در زمان شما دارن نماز باطل میخونن، غسل باطل میکنن، وضوی باطل میگیرن، حج انجام میدن غیر حج پیغمبر. چرا؟ برای دروغای همون روز اول. ببینید زیان دروغ تا کجا شعاع داره. گفت من با تو بیعت میکنم، شرطش اینه تو حکومتت به قرآن عمل بکن، به روایات پیغمبر عمل بکنی، به روش این دو نفر قبل از خودت عمل بکن. الان از سیاستمداران جهان بپرسیم علی چی جواب بده؟ فکر میکنی چی میگم؟ 101% سیاستمداران جهان به علی میگن قبول کن، قدرت که پیدا کردی بزن زیر حرف سوم، بگو نه من عمل به قرآن، به روایت پیغمبر، به رأی خودم، من با اون دوتا کار ندارم، بزن حاکم بشی. یه دروغ بگو. امیرالمؤمنین فرمود من قبول میکنم. البته ظاهر حکومتو، امیرالمؤمنین عاشق حکومت نبود، عاشق صندلی نبود. امیرالمؤمنین فرمود حکومت منهای برپا کردن عدالت پیش علی از آب گندیده دماغ خوک جزامی ارزشش کمتر. این روح علیه. صندلی چیزی نیست که من یقه پاره کنم براش، یا برای به دست آوردنش میلیاردها تومان خرج بکنم، یا بیام سر یه جامعه ای رو کلا بذارم که به من رأی بدین. اصلش امیرالمؤمنین میگه بدون برپا کردن عدالت از آب بدبوی دماغ خوک جزامی پیش من کمتر ارزشش. باید خودمونو با علی میزونگیری بکنیم یا نه؟ علی مگه حجت الله نیست؟ مگه ما نجف تو زیارتش نمیخونیم السلام علیک یا میزان الاعمال؟ مگه او ترازوی خدا نیست؟ گو نه، من شرط سومو قبول ندارم. دستشو گذاشت تو دست عثمان، گو قبول میکنی این شرایطو؟ گو 100%. دروغم گفت، چون بعد اینکه حاکم شد به هیچ کدوم از این سه مسئله عمل نکرد، ملت ریختن کشتنش. خب چرا دروغ میگی؟ از اول راست بگو، بگو من به قرآن به روایت پیغمبر عمل نمی کنم که صندلی زیر پاد نذارن بعد اون همه جنایت اتفاق نیفته. خب از اول بگو نه. آقا شما بیا وکیل شو، به خدا من شایستگی ندارم، یه دونه رأی هم به من ندین، باریکالله راست بگو. آقا شما بیا استاندار شو، بیا فرموندار شو، راست بگو، بگو این لباس به من نمیاد. اگه همه راست بگن، خب همه دنیا میشه دنیای راستین، دنیای حقیقت، دنیای واقعیت. خدا میدونه اقیانوس دروغ از زمان آدم تا حالا چقدر انسانها رو غرق کرد و برجن. شما میدونید خدا در قرآن لقمان رو حکیم میدونه، ولقد آتینا لقمان الحکمه، ایشون به بچهش میگفت بنیه الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر، این دنیای اقیانوس پرعمقه، اینقدر ملت ها درش غرق شدن. با دروغ، با درست نگفتن، با حقیقت نگفتن. یک کسی یه وقت منو تو خیابون دید تهرون، گفت فلان جوان قوم خیش شماست. گفتم قوم خیش دور ماست. گفتم میخوام دستشو ببوسم. گفتم برای چی؟ گفت با مادرش و خواهرش اومده بود دختر منو ببینه و با دختر من ازدواج کنه. بهش گفتم که نماز جمعه میری؟ گفت نه. جبهه رفتی؟ گفت نه. گفتم نماز جمعه نمیری؟ گفت نه. هنوز جبهه بود. جبهه نمیری؟ گفت نه. نماز میخونی؟ حتما. روزه میگیری؟ حتما. دختر منو بگیری بی حجاب بشه یا با حجاب بمونه؟ گو نه با حجاب بمونه. بودم چون اهل نماز جمعه نیستی، اهل جبهه نیستی، همه جوون رفتن شهید شدن برای حفظ دین مملکت، تو روگردان از این حقیقتی، دختر بهت نمیدم. ولی به خاطر راستگوییت فدات میشم. راحت هم کرد. از اول راست گفتی که من بگم دختر نمیدم. اگه دروغ میگفتی یا دختر میدادم، تا زنده بودم تلخ بودم، میگفتم پاره یه تنم رو دادم به یه جوون که با نماز جمعه، با جبهه، با شهادت، با مبارزه مخالف فداد بشم چقدر تو آدم درستی هست که نذاشتی با راست گویید من ناراحت بشم، خانومم ناراحت بشه، راست بگو. کونو امر واجب الهی، من از صادقین با راستگویان عالم باشید. منافق دروغ گوه، مشرک دروغ میگه، کافر دروغ میگه، امریکا دریاوار دروغ میگه، اروپا دریاوار دروغ میگه، بدکار دروغ میگه. شما برای چی جزء این طایفه ها باشید؟ شما با انبیا باشید، با ائمه باشید، با اولیاء الهی باشید، راست بگید. گو نه من قبول ندارم با این شرایط. عثمان گو من همشو قبول دارم. دوباره دستشو گذاشت تو دست امیرالمومنین گو قبوله؟ فرمود نه. به عثمان گو قبوله؟ گو آره. بار سوم به امیرالمومنین گو قبوله؟ گو نه. به این پنج نفر دیگه گفت ایشون حاکم مسلمان هست. یعنی 12 سال دیگه امیرالمومنین از حکومت چشم پوشید که یه دروغ نگه. آسونه؟ حالا کی برنده شد؟ امیرالمومنین یا اون پنج نفر دیگه؟ یا ملت؟ یا جامعه اسلامی؟ نه، اون پنجتا باختن. 1500 سال جامعه های اسلامی دائم دارن میبازن برای خاطر اون دروغا. اما علی دروغ نگفت، خدا دروغ نگفت، انبیا دروغ نگفتن، ائمه طاهرین دروغ نگفتن، اولیاء الهی دروغ نگفتن. یه قطعه. اما قطعه دو، این قطعه هم خیلی چیز جالبیه و با ارزش. هشام ابن حکم، هشام ابن عبدالملک سلطان اموی و جانشین بدترین انسان روزگارش باباش که بسیار خبیث بود و حکومت بر تمام ملت‌های اسلامی رو سپرد به این خبیث بدتر از خودش، متکبر، فرعون صفت، اومد مکه برای انجام مناسک حج. تو برای چی داری میری مکه؟ هشام، عرق‌خور، قاتل، پس فطرت، گناهکار، منافق، مشرک، تو برای چی میری مکه؟ اونجا میخوای چیکار کنی؟ تو مکه میری به جای دور خونه گشتن که دور ابلیس میگردی؟ تو تو رمی جمرات باید وایسی ملت به تو سنگ بزنن؟ تو به جای گوسفند کشتن باید بری نفس اماره تو بکشی؟ تو برای چی اومدی مکه؟ اما اومد که به مردم بی فکر بی اندیشه بقبولونه که بله منم مسلمونم، منم متدینم، منم اومدم حاجی بشم. همش دروغ در دروغ. نشسته بود تو خونه‌ای که براش آماده کرده بودن تو دارالاماره مکه، تو استانداری به قول امروز. گو برید یکی از اصحاب پیغمبر رو بیارید من ببینم. گفتن از اصحاب پیغمبر یه نفرم زنده نیست. گوهد تابعین، اونایی که بعد اصحاب پیغمبر به وجود اومدن یا بعد یا رفتن و گشتن و یه بزرگواری رو پیدا کردن اهل یمن به نام طاووس یمانی، گفتن که هوشام میخواد تو رو زیارت کنه. در مقابل فرعون ها راست گفتن یعنی جان رو کف دست گذاشتن. باش راست بگو، جونتو بذار کف دست. طاووس وارد شد، اومد تا بغل فرش قیمتی که هوشام روش نشسته بود، به جای اینکه کفششو بیرون در بیاره با کفش اومد تا بغل فرش، اونجا کفششو دارو بود گذاشت کنار، نشست گفت سلام. نه سلام علیکه یا امیر المؤمنین، چون همه موظف بودن به این فرعونهای خطرناک سلام میکنن، بگن از سلام علیکه یا امیر المؤمنین. سلام هوشام، حالت چطوره؟ هوشام عصبانی شد، گفت چرا اینجوری رفتار کردی؟ گفت من چجوری رفتار کردم؟ گفت اومدی بغل فرشی که محل نشستم، یعنی کفش تو درو بردی. گفت من کار بدی نکردم، من روزی 5 بار در پیشگاه خدا کفشامو در میارم، نماز میخونم، خدام عصبانی نمیشه. چته؟ بر چی عصبانی شد؟ گفت برای چی در سلامت به من نگفتی السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ گفت من دروغ نمیخواستم بگم، چون مؤمنین تو رو به امیری خودشون قبول ندارن، من نمیخواستم دروغ بگم. گفت چرا به اسم منو صدا کردی هوشام؟ گفتش که پروردگار عالم تو قرآن عزیزترین بندگانش رو به اسم صدا کرده، یا ابراهیم، یا نوح، یا موسی، یا عیسی، یوسف، ایها الصدیق، یا یحیی، یا زکریا. من که مطابق با قرآن صدات کردم. و بعد میگی منو باید با لقب میخوندی؟ خدا در قرآن دشمنانشو با لقب خونده. بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب. من مطابق اخلاق خدا در قرآن تو رو صدا کردم، اسمت هوشامه؟ هوشام. کلیم الله با اون عظمتش، خدا بهش میگه یا موس چه خبرته؟ کجاییم؟ چه فکری میکنید؟ چه برنامه‌ای بر خودتون ریختیم؟ گویا چیزی یادم بده. گفتش که امیرالمؤمنین فرمود اگه بخوای بفهمی شاغولگیری بکنی کی اهل جهنمه، کسی که با تکبر نشسته و چند تا انسان در برابرش دست به سینه وایستادن. تو چی کاره ای که باید تو دماغت بندازی بشینی چند تا انسان مقابلت وایسن. امیرالمومنین گفته معیار شناخت جهنمی تویی. و بعد گفت هوشام، مارها و عقربهایی در دوزخند. این خیلی وحشتناکه، مارهایی عقربهایی در دوزخند که هر کدومشون به اندازه یک کوهن. مأموریت مارا و عقربا گزیدن کسانیه که در جامعه شغل دستشون بوده ولی به جای عدالت ظلم کردن به مردم. قاضی ظالم، فرماندار ظالم، حاکم ظالم، استاندار ظالم، بخشدار ظالم، دهدار ظالم، مارها و عقربایی به بزرگی کوه که اینا مأمورن فقط اونایی که کار دستشون بوده و به عدالت رفتار نمی کردن اونا رو بگیرن. و بعدم دیگه معطل نکرد، خودشو بلند شد، کفششو همونجا پاش کرد و رفت و اهل مجلس رو تو بهت فرو برد. گفت هوشام، نمیخوام دروغ بگم، پاکان عالم دروغ نمیگفتن، نمیخواستنم بگم. نمیخواستن دروغ بگم. البته من فکر میکردم این شیشتا مطلبی که پیغمبر فرمودن امشب تموم بشه، که نشد، چون تو اون پنجتای بعدی هم یه ظرائف و یه نکات مهمی هست، حیف اونا رو هم نشنوید. یا رب به سر و سر ذات بی‌مثالت روشن دلم گردان به اشراق جمالت. عمریست دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از روخ برگشایی. تو افکنی بر من نگاه دلربایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یا رب به جز تو یاور و یاری نداری، جز یاریت با هیچ کس کاری نداری، با رحمتت حاجت به دیاری نداری، باز است بر بیچارگان درگاه سلطان، لحظاتی از ابی عبدالله خبری ندارم که یه مرتبه شیه یسب و شنیدم ولی صدای ذوالجناح عوض شده، داره پا و سر به زمین میکوبه، اولین کسی که از خیمه بیرون اومد با پای برهنه سکینه بود، دید زینه است واژگونه، یاله است غرق خونه، چنان ناله زد از اینجا به بعد. و امام زمان بیان میکنه این 84 زن و بچه ریختن بیرون، قیافه ذوالجناحو که دیدن زیر چادر شروع کردن موی سر رو کندن، به سر و سینه و به صورت لطمه زدن، همه با پای برهنه به طرف میدان کربلا دویدن. وقتی رسیدن دیدن شمر با اون بدن سنگین روی سینه ابی عبدالله نشسته، آماده شده سر را از بدن جدا کنه. او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کی من ناله از دل، او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل، او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین ده، هنوز زن و بچه به خیمه بر نگشته بودن، شنیدن از میدان صدای تکبیر میاد، برگشتن دیدن سر ابی عبدالله رو بالای نیزه زدن، اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اید قائدنا، واحفظ وانصر امام زماننا.